ساعت 8 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تظاهرات و تجمعات اعتراضی روز جمعه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. وکلای خانواده مهسا امینی خواستار بررسی مجدد پرونده از طرف هیئت دیگری از پزشکان قانونی شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی دستگیری معترضان در جریان اعتراض‌های 5 هفته گذشته را رد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. تظاهرات و تجمعات اعتراضی روز جمعه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از برگزاری نماز جمعه دست به راهپیمایی زده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در برخی از شهرها مانند بابل، کرج و تهران نیز شعار نویسی علیه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی ادامه یافته و تصاویری از شعارهای نوشته شده در مناطق مختلف منتشر شده است. اما در حالی که اعتراضات ضد حکومتی وارد ششمین هفته می شود و برخی از مقامهای دولتی این حرکتهای اعتراضی را پایان یافته اعلام کردند، حملات لفظی و تهدید معترضین از طرف مقامها و شخصیتهای تندرو جمهوری اسلامی ادامه دارد. روز جمعه احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت افرادی که سردسته به گفتی او اختشاشات هستند و پول دریافت می کنند تا شعار بنویسند و یا اقدامات ضد امنیت ملی انجام می دهند باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود. وکلای خانواده مهسا امینی با رد گزارش پزشک قانونی درباره علل جان باختن او درخواست کردند هیئت دیگری از پزشکان قانونی این پرونده را بررسی کند. در نامه‌ای که به قوه قضاییه ارسال شده و نسخه از آن در اختیار پایگاه خبری رویداد 24 قرار گرفته، وکلای پرونده اعلام کردند که پس از گذشت چند هفته هنوز به اسناد پرونده و روند تحقیقات انجام شده دسترسی ندارند. در بخش از این نامه از قوه قضاییه خواسته شده با حضور وکلای خانواده و شاهدان حاضر در صحنه بازداشت، یعنی برادر و دختر خاله مهسا، از 6 زنی که همراه او بازداشت شده بودند و 4 ماموری که هنگام دستگیری مهسا و انتقال آنها به پلیس امنیت اخلاقی حضور داشتند، تحقیقات انجام شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید هیچ کس در ارتباط با مطالبات مسالمت‌آمیز در ایران دستگیر نشده است. این گفته های آقای امیر عبداللهیان در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری تا کنون دست کم 8000 نفر از معترضان دستگیر شده و بیش از 200 نفر هم در اعتراضات 5 هفته گذشته کشته شدند. همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در ایروان در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ارمنستان شرکت کرده بود، همانند دیگر مقام‌های حکومتی معترضان را آشوبگر و اختشاشگر خواند. همزمان با این گفته‌ها وزیر خارجه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز گفته باید باب گفتگو را در کشور گسترش داد. این در حالی است که آقای اژه‌ای هفته گذشته بازداشت شدگان را به تهدید امنیت مردم و تخریب اموال عمومی و خصوصی متهم کرده و گفته بود دادگاه‌ها باید به سرعت و با شدت با آنها برخورد کنند. وزیر خارجه ترکیه خواستار لغو تحریم‌های غرب علیه ایران و ونزوئلا شد. مولود چاوش اوغلو روز جمعه خطاب به کشورهای غربی گفت اگر خواهان کاهش قیمت‌ها هستید، تحریم‌ها علیه کشورهایی که محصولاتشان را به بازار عرضه می‌کنند لغو کنید. به گفته او لغو تحریم‌ها سبب خواهد شد بحران جهانی انرژی که با تهاجم روسیه به اوکراین پدید آمده از بین برود. اما کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه سرکوب دانش آموزان معترض و زندانیان در ایران را محکوم کرده و نوشته آنچه در مدارس و در برخورد با دانش آموزان و نیز در زندان‌های لاکان و اوین اتفاق افتاده سیاه‌ترین کارنامه ی حاکمیت است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای سرکوب دانش آموزان و زندانیان در جریان اعتراضات اخیر را از سیاه‌ترین برگ‌های کارنامه حکومت فعلی جمهوری اسلامی دانست. در این بیانیه آمده است سرکوب مردمی که با دست خالی زبان به اعتراض گشوده‌اند در 40 و چند سال اخیر اتفاقی هر روزه بوده است، اما آنچه در هفته گذشته بر کودکان و زندانیان رفت از سیاه‌ترین برگ‌های کارنامه حاکمیت کنونی است. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه تاکید کرده است که هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه و زندان و ضرب و جرح و قتل کودکان و زندانیان فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان هاست. در جریان حمله نیروهای امنیتی به دبیرستان شاهد اردبیل، اسرا پناهی، نوجوان اردبیلی، جان خود را از دست داد. روزبه سوهانی، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا.
بیانیه کانون نویسندگان ایران به یکی از سیاه ترین برگ های کارنامه 40 و چند ساله حکومت اشاره میکنه. به حمله ماموران حکومت به مدرسه ها، ربودن دانش آموزان، شکنجه کردن اونها و به قتل رسوندن اونها و به خبرهای هولناکی از همدستی برخی مسئولان این مدارس با ماموران سرکوب و همزمان به اخباری که منتشر شد از قتل عامی که در زندان ها اتفاق افتاد، زندان ها تبدیل شد به قتلگاه زندانیان، اونجا هم ماموران همدست شدن با زندانبان‌ها در حالی که وظیفه حفظ جان و سلامت زندانیان بی تردید بر عهده حکومت و زندانبان هاست. کانون نویسندگان ایران از لحظه نخست شروع این جنبش آزادی خواهی مردم ایران همپا و همراه مردم بوده، بنا به وظیفه ذاتی خودش، بنا به اونچه که به صراحت در منشور کانون آمده و در این مورد هم بی تردید باید واکنش نشون میداد به این اخبار هولناک، به این فاجعه هولناک که واکنش نشان داد. از روز نخست دانش آموزان هم یه بخش پرخروشی از این جنبش آزادی خواهانه بودن، حق و خواسته خودشون رو فریاد زدن، از اون حق آزادی بیان خواستن استفاده بکنن که بی تردید یه حق همگانی است و تردیدی نباید درش وجود داشته باشه. اما خب از همون لحظه نخست هم پاسخ حکومت سرکوب و کشتار بود، بسیاری رو دربند کرده، بسیاری رو ربوده، بسیاری رو به قتل رسونده، بسیاری از اینها کودک هستن و این روند همچنان ادامه داره. اما در این یکی دو هفته اخیر و با این اتفاقات اخیر و اخبار هولناک، این سرکوب وارد یه مرحله تازه شد، اونجایی که ماموران پا به حریم مدرسه ها و زندان گذاشتن و اونجا رو تبدیل به قتلگاه کردن.
کانون نویسندگان ایران همچنین به رویکرد حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان اشاره کرده و نوشته است همیشه با انکار واقعیت، شایعه پراکنی و تحریف افکار عمومی در کار خونسا کردن کوشش تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برای بیان حقیقتید. کانون نویسندگان در بخش دیگری از این بیانیه تأکید کرده است که به رغم سرکوب گسترده، جنبش اعتراضی که به دنبال جان باختن مهسا امینی با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد، هر روز بر ابعادش افزوده می شود. در این بیانیه همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان در زندان لاکان در رشت و ابین در تهران اشاره شده است. کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه همچنین نوشته است بی تردید آنچه حاکمیت در مدرسه و زندان رقم زد نه فقط سرکوب حق آزادی بیان کودکان و زندانیان، بلکه اقدامی جنایتکارانه بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مداخله ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین و تقویت موقعیت ایران در سوریه به دنبال کاهش حضور نظامی روسیه از عواملی است که به گفته مقام‌های اسرائیلی با نگرانی دنبال می‌شود. نخست وزیر اسرائیل هشدار داده افزایش همکاری نظامی روسیه و ایران جهان را به مخاطره می‌اندازد، در حالی که حملات پهپادهای ساخت ایران به شهرهای اوکراین ادامه دارد. آمریکا میگوید شواهدی در دست است که نظامیان ایرانی برای کمک به این حملات مستقیما در میدان حضور دارند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین در توییتر نوشت که پنجشنبه نخست وزیر اسرائیل را از مصائب مردم اوکراین در پی حملات روسیه با موشک و پهپادهای ساخت ایران مطلع کرد و طی این تماس تلفنی درخواست اوکراین از اسرائیل برای دریافت پدافند هوایی به طور مشروع بررسی شد. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد در کنار مردم اوکراین هستیم، اما گفت موضع کشورش درباره تحویل تسلیحات به اوکراین تغییر نکرده. یائیر لاپید در مصاحبه با شبکه روسیه RTVI گفت امنیت ملی اسرائیل اولویت اصلی دولت این کشور است. پیشتر بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل نیز اعلام کرده بود اسرائیل به دلیل ملاحظات عملیاتی سیستم دفاعی به اوکراین نمی‌فرستد. نیکولای میتروخین، کارشناس مسائل بین الملل، بعید نمی‌داند برخی ابعاد همکاری اسرائیل با اوکراین در اختیار عموم قرار نگیرد.
فکر می‌کنم در آینده نزدیک شاهد ارسال سلاح از اسرائیل به اوکراین نخواهیم بود. اما بعید نیست اسرائیل از طریق کشورهای ثالث سیستم‌های خود را به اوکراین تحویل دهد. به ویژه که این به نوعی پرداخت بدهی به اوکراین بابت لغو قرارداد ساخت پهپاد با این کشور و ارسال فناوری آن به روسیه در 8 سال پیش است. اسرائیل مطابق رسم و اصول خود میتواند کمک نظامی به اوکراین را تایید نکند. همچون ایران و روسیه که همکاری نظامی خود در جنگ علیه اوکراین را تایید نمی‌کنند.
اسرائیل به ویژه در پی مداخله نظامی روسیه در سوریه همواره کوشیده روابط مثبت با مسکو را حفظ کند. در کنار کانال ویژه ارتباطی دو کشور توافق نانوشته وجود دارد که روسیه اجازه نمی‌دهد ایران در مناطق هم مرز با اسرائیل پایگاه نظامی ایجاد کند و به حملات اسرائیل علیه اهداف مرتبط با ایران و حزب الله در سوریه چشم می‌بندد. اما از آغاز عملیات نظامی در اوکراین توجه کرملین به سوریه کاهش یافته و گزارش ها حاکی است به ویژه در هفته های اخیر روسیه بسیاری از نیروهای نظامی خود همراه با سامانه های ضد موشکی S-300 را از سوریه به اوکراین منتقل کرده و در بسیاری از مناطق سوریه نیروهای ایرانی این خلا را پر میکنند. این در حالی است که پنجشنبه الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در رأس هیئت با بشار اسد دیدار و تاکید کرد عملیات نظامی در اوکراین تأثیری بر حمایت مسکو از دمشق نخواهد داشت. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اسرائیل سرانجام ناچار است موضع خود را مشخص کند.
یکی از چالش های اسرائیل حفظ روابط مثبت با روسیه در شرایطی بود که هنگام تنش های شدید اسرائیل و ایران روسیه از ایران حمایت می کرد. تا حدودی تعادل ظریفی ایجاد شده بود که انتظارهای روسیه و اسرائیل را برآورده می کرد. اما با آغاز جنگ روسیه در اوکراین این تعادل برهم خورد. موضع اسرائیل در ابتدای جنگ باعث ناخشنودی روسیه و اوکراین شد و آمریکا را دلخور کرد. به نظر نمی رسد اسرائیل آماده باشد دست کم پیش از انتخابات روی کرده خود را تغییر دهد. اما حفظ بیطرفی غیر ممکن شده، چرا که ماهیت روابط اسرائیل با روسیه کاملا تغییر کرده. روسیه که به ظاهر شریک اسرائیل در محدود کردن نفوذ ایران در سوریه بود، دست ایران را در سوریه باز گذاشته و به کمک ایران علیه اوکراین می‌جنگد.
به نظر می‌رسد مسکو منتظر نتایج انتخابات پیشرو در اسرائیل است و حتی دادگاه جنجالی آژانس یهود در روسیه به پس از این انتخابات موکول شده. روسیه همکاری با ایران در جنگ علیه اوکراین را تکذیب می‌کند. این در حالی است که به گفته کیف و متحدان غربیش شواهد غیرقابل انکاری در دست است که نشان می‌دهد روسیه از پهپادهایی که از ایران دریافت کرده در جنگ اوکراین استفاده می‌کند. پنجشنبه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تایید کرد تعدادی از نیروهای ایرانی برای کمک به عملیات نظامی روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین مستقر شدند و به گفته وی مستقیما در میدان حضور دارند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.